بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 284 سطر چهارم. استاد مروی. جلسه 208 مورخه 12/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بنفوسنا و بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغيري إذا كان أصليا وإما إذا كان تبعيا فهو بإن كان خارجا عن محل الكلام. عرض شد که در تنبیه سوم و امر سوم بحث در این است که ما که میگوییم نهی دلالت دارد بر فساد، آیا مراد همه اقسام نهی است یا این بحث اختصاص دارد به اقسام خاصی؟ فرمودند نهی ارشادی خارج از محل بحث است، ولی سایر اقسام نهی داخل در محل بحث می باشد. سه قسم رو بهش اشاره می کنند. قسم اول نهی کراهتی بود، فرمودند ولو در عنوان بحث داخل نیست، چون عنوان ظهور در نهی تحریمی داره، ولی در ملاک بحث داخل می باشد. این قسم اول. قبل از بیان قسم دوم مقدمه رو عرض می کنیم. مقدمه این است که نهی هم مثل امر تارتن نهی نفسی هست و تارتن نهی غیری. نهی نفسی این است که این عمل به خاطر خودش مبغوض مولاست، مقدمه برای چیز دیگه نیست، مثل شرب خمر نهیش نفسی. تارتن نهی غیری می باشد، این عمل مبغوض مولاست، چون مقدمه یک عمل دیگر است. مثلا فرض کنید رفتن به محلی که در اون محل شرب خمر میشه، این رفتن نهی داره ولی نهیش غیریست. نهی غیری هم باز بر دو قسمه، مثل امر غیری، به خاطر این که تارتن این منهیون عن که غیری هم هست، تارتن با این که مقدمه است آنقدر ترکش مهم است که ممکن مولا نهی مستقیمی رو برای این شی مطرح کن. مثل همین مثالی که گفتیم، ممکن مولا بفرماید لا تذهب الى مکان یشرب فیه الخمر، این میشه نهی غیری اصلی. ولی تارتن این مقدمه حرام آنقدر مهم نیست که مقصود بلعصاله باشه و نهی مخصوص براش مطرح بشه. مثلا فرض کنید کفش پوشیدن برای رفتن به محلی که در اون محل مشروب خورده میشه، این کفش پوشیدن به این خاطر نهی غیری داره ولی نهی غیری تبعی، نهیش اصلی نیست. چون این عمل اینقدر مهم نیست و این مقدمه با اهمیت نیست که مولا لفظ و نهی مستقیمی براش به کار ببره. نهی از شرب خمر طبعا این موارد رو هم شامل میشه. توضیح بیشتر رو خواستید در ابتدا این مقدمه، در امر غیری یا اصلیس یا تبعی در صفحه 195 کفایه جلد اول مرحوم آخون اونجا مفصل بیان کردن، او رو با نهی میتونید تطبیق کنید مطلب کامل تر بشه. خب بعد از این مقدمه، مرحوم آخون میفرمایند نهی در محل بحث ما اختصاص به نهی نفسی نداره، بلکه شامل نهی غیری هم می شود. البته نهی غیری اگر نهی اصلی باشه یعنی مولا ممکنه او رو با لفظ بیان کنه، خود عنوان بحث شاملش میشه، و اگر قسم سوم نهی غیری نهی تبعی باشه، لفظ مخصوص نداشته باشه، درست عنوان بحث شاملش نمیشه، ولی ملاکن داخل در بحث میباشه. به خاطر این که ملاک این بحث دیروز گفتیم، ملاک بحث این شد که اگر عملی مبغوض مولا بود آیا این مبغوضیت فساد میاره یا نه. نهی غیری لا محال مبغوض مولاست، مولا او رو دوست نداره، دشمن داره او رو. انسان راهی رو برود که به شرب خمر برسه، کفش بپوشه برای رفتن به شرب خمر، همه اینا مبغوض مولاست. چون این اعمال مبغوض مولاست لذا ملاک بحث اینجا جاریه. ما بحث میکنیم آیا این نهی مولا دلالت میکنه بر فساد عمل یا نه. صاحب قوانین اینجا مطلب دیگری داره. ایشون فرموده است که این بحث دلالت نهی بر فساد شامل نهی غیری نمی شود، به خاطر این که ما گفتیم امر و نهی غیری ثواب و عقاب نداره، چون ثواب و عقاب ندارند از محل بحث خارجه. مرحوم آخوند می فرمایند توهم صاحب قوانین باطل است، به خاطر این که ملاک در دلالت نهی بر فساد ثواب و عقاب نیست. ملاک مبغوض بودن عمل است و در نهی غیری هم عمل مبغوض مولاست. پس این بحث درست بگیم، آیا نهی غیری دلالت بر فساد می کند یا نه؟ در پایان این بحث یک مؤیدی از خود صاحب قوانین، از کلمات ایشون در بطلان نظر صاحب قوانین در اینجا مطرح میکنه. اون مؤید این است که یه بحثی داریم ما که قبلا در کفایه خونده ایم، آیا امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا نه؟ همه کسانی که میگن امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه، میگن این نهی غیری هست، نهی نفسی نیست. حالا خوب دقت کنید، حالا که این نهی غیری شد، خود صاحب قوانین در بحث امر به شیء فرموده است حالا بر فرض ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، خب این چه فایده داره؟ بعد خود ایشون جواب دادن فایده اش این است اگه نهی از ضد باشه نهی دلالت بر فساد میکنه، با این که اون نهی در اونجا نهی غیری است ولی صاحب قوانین فرموده این نهی دلالت بر فساد میکنه. پس معلوم میشه این بحث در نهی غیری هم جاری می شود و در نهی غیری هم این بحث ثابته که نهی دال بر فساد می باشن. با ذکر این نکته تنبیه سوم تمام میشه. عبارت دقت بفرمایید: کما لا وجه لتخصیصه به نفسیه. در قسم قبل فرمودن که بحث اختصاص به نهی تحریمی نداره، شامل نهی کراهتی هم میشه. حالا میفرمایند چنان که وجهی نیست برای تخصیص عنوان بحث رو به نهی نفسی، بگیم آیا نهی دلالت بر فساد میکنه، یعنی فقط مراد نهی نفسی است. نه خیر، اختصاص به این نهی نفسی نداره، بلکه دو قسم دیگر هم شامل میشه. نهی غیری اگه اصلی باشه با خود عنوان شامل میشه، نهی غیری اگه تبعی باشه ملاک بحث شاملش میشه، که حالا توضیح میدن. فیعم الغیری اذا کان اصلی، یا پس شامل می شود خود عنوان بحث نهی غیری رو، اگر نهی غیری نهی اصلی باشد. نهی اصلی یعنی این عمل بایی که مقدمه است اونقدر مهمه که مورد اراده و توجه مولاست، و اصلا ممکنه خود مولا هم بی از این مقدمه نهی کنه، بگه لا تذهب الى مکان یشرب فی الخمر. پس چون این نهی غیری نهی اصلیه، یعنی ممکنه با لفظ ادا بشه، پس عنوان بحث شاملش میشه. چون بحث ما بحث لفظی بود، آیا نهی لفظی دلالت بر فساد میکنه یا نه، اینم نهی لفظی است، خود عنوان بحث شاملش میشه. و اما اذا کان تبعی، اما اگر نهی غیری نهی تبعی باشه، اونقدر مهم نیست که مورد اراده مولا باشه مستقیماً و بعد مولا لفظی برای او به کار ببره، ولی همچنان مبغوض مولاست. مثل این که انسان کفش بپوشه برای که بره به محل شرب خمر، این کفش پوشیدن هم خودش نهی تبعی داره، ولی مولا نمیاد یه نهی لفظی اصلی رو بهش متوجه کنه. و اما اگر اون نهی غیری تبعی باشه، فهو و این کان خارجا عن محل البحث، ولو از محل و عنوان بحث ما خارجه، چون نهی تبعی لفظ نداره، از مقوله اراده مولاست. مولا نمیاد لفظ خودش رو متوجه نهی تبعی کنه، چون لفظ نداره خود عنوان بحث شاملش نمیشه، ولی ملاک بحث شاملش میشه. و اما اذا کان نهی غیری نهی تبعی، پس این نهی تبعی اگر چه خارج از محل بحثه، چرا خارج از محل بحثه؟ لما عرفت انه فی دلالت النهی، به خاطر اون چی که شناختی که این بحث ما در اینجا در دلالت نهی است، یعنی باید یه نهی لفظی باشه. حالا عنوان بحث اینه، آیا این نهی لفظی دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ و تبعی منهم مقولت المعنا، و تبعی از این نهی از مقوله معناست، لفظ نداره. مولا وقتی شرب خمر مبغوزش بود، به تبع کفش پوشیدن برای رفتن به طرف شرب خمرم مبغوز مولاست، ولو لفظی رو مولا اقامه نکرده باشه. پس بنابراین نهی تبعی لفظ نداره که عنوان بحث شاملش بشه، الا انه داخل فی ما هو ملاکو، الا این که این نهی تبعی داخل است در اون چه که اون چیز ملاک بحث ماست. ملاک بحث ما این است که عمل مبغوض مولا باشه، این عمل آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه. نهی تبعی هم مبغوض مولاست، پس میتونیم بحث کنیم که این نهی تبعی آیا دال بر فساد هست یا نه. فإن دلالته على الفساد، از این فإن دلالته میخوان بیان کنن که چطور بحث ما کل نهی غیری رو شامل میشود. پس به درستی که دلالت نهی بر فساد على القول به، بنابراین که قائل بشیم نهی دال بر فساده، فی ما لم یکن لل ارشاد الی، در جایی که نهی برای ارشاد به اون فساد نباشه، این داخل پرانتزه. اگر نهی برای ارشاد به فساد باشه که از محل بحث خارجه، خود نهی داله بر فساد کاری بهش نداریم، یا اگر نهی برای ارشاد به حکم عقل باشه اصلا نهی نیست، سالبه به انتفاع موضوع دیروز گفتیم، به این مورد کاری نداریم. حالا نهی که داله بر ارشاد نباشه چرا دلالت بر فساد میکنه؟ فإن دلالته على الفساد، میخوان بگن ملاک چیه؟ دلالت نهی بر فساد انما یکون لدلالته على الحرمه، همانا میباشد به خاطر دلالت نهی بر حرمت و مبغوض بودن. اون چی که ملاک در اینجاست چرا نهی داله بر فساده؟ چون دلالت بر مبغوض بودن میکنه، پس بنابراین این ملاک شامل نهی طبعی هم میشه من غیر دخله. از اینجا در این یک خط میخوان اشاره کنن به کلام صاحب قوانین و ردش کنن. ما از خارج کاملا توضیح دادیم، صاحب قوانین فرمودن نهی غیری از محل بحث خارجه، چون نهی غیری ثواب و عقاب نداره، عقوبت بر مخالفتش نیست. مرحوم آخون میفرمایند در دلالت بر فساد اصلا عقوبت دخالتی نداره، اون چه که دخالت داره حرمت و مبغوضیت عند المولاست، و این نهی غیری هم این منهی عنه غیری مبغوض مولاست، پس بنابراین در محل بحث داخله. فإن دلالته على الفساد، دلالت النهي بر فساد، انما يكون بخاطر دلالت النهي بر حرمت بدون دخالت برای استحقاق عقوبت بر مخالفت النهي در این فساد. استحقاق عقوبت، ما بر این نهی عقوبت بشیم یا نه، این مسئله ارتباطی به فساد منهی عنه نداره. کما توهمه القمی، چنانچه صاحب قوانین در بحث مقدمه واجب این توهم رو به مناسبت مطرح کرده، ایشون فرموده بحث نهی غیری از محل بحث خارجه چون استحقاق عقوبت نداره. میفرماین اصلا فساد در اینجا ربطی به استحقاق عقوبت نداره، فساد نهی به خاطر اینه که عمل مبغوض مولاست، در نهی غیری هم عمل مبغوض مولاست. و یعید و ذالک، معیدش اینه که خود صاحب قوانین در جای دیگه در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، نهی از ضد رو همه نهی غیری میدانن، فرموده که این نهی در اینجا چه فایده؟ فرموده اگر نهی باشد نهی دال بر فساده. و یعید و ذالک، معید این که بحث ربطی به استحقاق و عقوبت نداره، نهی غیری هم باشه بحث فساد مطرح میشه، انهو این که خود صاحب قوانین جعل ثمرت النزاع، ثمره نزاع و نتیجه نزاع رو در مسئله این که امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه یا نه، و در اون بحث اشاره شده که نهی از ضد همیشه نهیش غیریه، ثمره بحث رو گذاشته فساده او اذا کان عبادتا، فرموده اون ضد فاسده اگر عبادت باشه. خب این نهی غیریه، چطور نهی غیری دلالت بر فساد میکنه؟ بنابراین این حرف صاحب قوانین معید این است که نهی غیری هم در بحث فساد موضوعیت داره و مطرحه. فتدبر جیدا. الرابع ما یتعلق به نه، عبادتا او غیرها، در تنبیه چهارم و امر چهارم مرحوم آخوند می فرمایند ما گفتیم که نهی مولا تارتن به عبادت تعلق میگیرد و تارتن به معامله. در این امر چارم میخوان این عبادتی رو که ممکنه نهی بهش تعلق بگیره معنا. می فرمایند چهار تعریف و تفسیر مطرح شده از عبادت. سه تفسیرش به نظر مرحوم آخون دچار اشکال است. یک تفسیر برای عبادت از خود مرحوم آخونده است که می فرمایند با این تفسیر هیچ مشکل و محظوری در مسئله ما نداریم. اما تفسیر خود مرحوم آخوند، کلمه تفسیر میگیم نه تعریف، دقت داریم. تفسیر مرحوم آخوند این است که میفرمایند عبادتی که ممکن نهی بهش تعلق بگیره دو مورد داره. مورد اول تارتن عملی هست که اگر مولا از او نهی نکند این عمل ذاتاً حسن است، و مطلوب مولاست، ولو مولا امر بهش نکرده. مثل عنوان خضوع، خشوع، تسبیح، تقدیس و سجده در مقابل مولا. که این عناوین عناوینی هستند که لازم نیست مولا به اونها امر کنه تا اینا حسن باشن. عقل حکم میکنه که خضوع و خشوع در برابر مولا مطلوب است، ولو مولا بهش امر نکنه. این یک مورد عبادت. مورد دوم، مقصود از عبادت در مورد دوم اون مواردی است که این عمل ذاتاً مطلوب نیست ولی اگر مولا به این عمل امر می کرد عمل مطلوبی می شد. و این عمل رو انسان میتونست به قصد قربت انجام بده. مثلا فرض کنید روزه روز عید فطر، این عمل ذاتاً حسنی نداره، مثل روزهای روزهای دیگه، ولی اگر مولا نهی نمی کرد و به جاش ما رو امر می کرد به روزه روز عید فطر، لا محال این عمل مطلوب بود و عمل عمل عبادی حساب می شود. یا نماز زن حائض، اگر مولا نهی نمی کرد بلکه می فرمود زن حائض نماز بخون، این نماز عبادت بود و می شد به قصد قربت این عمل رو انجام. پس خلاصه این شد، به نظر مرحوم آخوند عمل عبادی که ممکنه نهی بهش تعلق بگیره یا عملی است که ذاتاً حسن داره یا عملی است که اگه ذاتن هم حسن نداره با تعلق امر مولا به اون عمل، اون عمل میشه عبادی و انسان میتونه اون عمل رو به قصد قربت انجام بده. این نظر مرحوم آخو. سه تا تعریف خیلی خلاصه از دیگران برای عبادت نقل میکنن، دو تا اشکال بهش وارد میکنن که تا برسیم. الرابع و امر چهارم، ما یتعلق به نهی. بحث ما اینه که نهی آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه. حالا اون چی که نهی به او تعلق میگیره از دو حال خارج نیست، اما ان یکون عبادتا او غیرها، اون چی که نهی بهش تعلق میگیره یا عبادت یا غیر عبادت. خب مراد به عبادت چیه؟ عبادتی که نهی بهش تعلق میگیره مقصود چیه؟ حالا بعد در پایان این امر معلوم میشه برای چی مرحوم آخون اینقدر خودشونه به زحمت میاندازن عبادت رو به دو مورد و اینجوری تعریف میکنن. بعد در پایان این امر معلوم میشه چرا این زحمات رو مرحوم آخون به خودشون متحمل میشن. و مراد به عبادت در اینجا دو تا مورد داره. مورد اول، ما یکونو به نفسهی و به عنوانهی عبادتن له تعالی، اون چیزاییست که به نفسه و به عنوانه عبادت خدا حساب میشه ولو امر نداشته باشه، موجبن به ذاتهی که این اعمال موجب میشود به ذاته تقرب از حضرت و تقرب به محضر خداوند را، لولا حرمتو این عمل اگه حرام نمی کرد او رو مولا، این عمل ولو امرم نداشت ذاتن عبادت حساب می شد و ذاتن حسن بود، مثل سجود و خضوع و خشوع در مقابل مولا. ببینید عقل حکم می کنه، میگه خضوع و خشوع ولو مولا کلمه ای به انسان نگه، ولی خضوع و خشوع در مقابل مولا ذاتن حسن است. تسبیح مولا، تقدیس مولا و امثال اینها. یک مورد، او ما لو تعلق الامر به. مورد دوم جاییست که عقل به تنهایی حسن ذاتی او رو درک نمی کنه. عقل انسان میگه نماز خوندن حسن نداره، امساک کردن چند ساعت حسنی نداره، این ما رو به مولا نزدیک نمی کنه. ولی میدونیم که اگر در این موارد مولا امری می داشت، این عمل می شد عمل عبادی. یا مراد به عبادت مورد دوم، ما لو تعلق الامر به، موردی است که اگر تعلق بگیرد امر مولا به این شی، کان امره امرا عبادی، یا امرش امر عبادی میشه، لا یکاد و یسقط، امر عبادی ساقط نمیشود، الا اذا اتی به به نحو القربی، مگر وقتی انسان او رو با قصد قربت انجام بده، مثل سایر عرض کنم که امثال خودش، که حالا سایر امثالش چطور، مثل صوم عیدینو صلات در ایام عادت، صوم عیدین و صلات در ایام عادت. عقل که ذاتن حسن اینا رو درک نمی کنه، ولی این رو می دانیم اگر شارع از اینا نهی نمی کرد، اگر ما رو امر می کرد به صوم عیدین و اگر زنها رو امر می کرد به صلات در ایام عادت، لا محال این اعمال مطلوب مولا امر عبادی بود، می شد به قصد قربت انجام بشه. مرحوم آخون می فرماین مرادمون از عبادت این گونه اعمال می باشد، لا ما امر بهی لاجل تعبد به. اشاره به سه تا تعریف برای عبادت که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
ملاک با فساد ملازمه نداره، لفظ با فساد ملازمه نداره،
خب این باره مقام قائل میشه که اینطور نیست که همه جا حرمت ملازم با فساد باشه. نه، یعنی اگر این حرمت با لفظ ادا شد، اگه مولا ما رو نهی کرد، این نهی در باب معاملات ملازم با فساد باشه.
بسیار. تبریک به مرحوم آخوند حالا برای خیلی خوب مرحوم آخوند میفرماید به خاطر این قول بحش از برامات حرفا درست بعد علما کلمه نهی رو در عبارت آورده نهی هم زبور در لفظ داره همچه قولی هم داریم مجبوریم بگیم بحث لفظی او بحث رو بین ملازم در عبریه در لفظ داخل کنیم و شما میخواید بگید من هم شما کاملا گرفتم شما میخواید بگید آقا یک زن یک قول میگه فقط لفظی یک قول میگه بحث عقلی و چرا مرحوم آخوند یاد انتخاب میکنه بحث لفظی رو ترجیح بر بحث عقلی میده اینم چرا شده اینم به جوابش اینه کسی که میگه بحث عقلی نمیگه فقط عقلی میگه بحث عقلی هم ممکن است باشد یعنی در وقت موارد عقلی اگر ذهن ما دوبی باشه اگر ذهن ما لفظی باشه بحث میشه لفظی ولی کسی که قابل لفظی یه فقط لفظی داره لذا مرحوم آخوند باید یه جوری بگیرن اگر از اون بگیرن اگر قول عقلی رو بگیرن مسئله یه قول قول رو تب میکنه لذا مجبور مرحوم آخوند میفرماید ما دلالت رو به لفظ میگیریم و او دلالت عقلی رو داخل میکنیم تا او قول داخل میشه ولی به خلاف اگر او قول دوم بگیره مرحوم آخوند یعنی اگه مرحوم آخوند بفرماید چون عقلی و پس بنابراین عقلی دلالت لفظی رو به شکل دیگه داخل کنیم این معارض میشه با اون قول چون اون قول میگه فقط لفظی شما بگید عقلی است لفظ آن را بگید مرحوم آخوند اگر این قول ثابت بشه چاره نیست رو هست مرحوم آخوند ولی همچه قولی ثابت نشده پس بنابراین همون حرفایی در نصف اجتماع هم هم در
یه مونا جان
بلا یرافی داره که انتل ملازمت علا تقدیر سبوت حاصل عباده ملازمت در تقدیر سبوتش در باب عبادت این نما تکون بینه و بین الحرمه ولو لم تکون مدلولت بسیده فنم اینجا تو دست سیده یاد و نه نیست که اینجا شما میگید بین حرمت و بین فساد ملازمه یه و علا تقدیر عدمه ها این دنبال همین برای علم تکن هست و شما میگید ولو مدلول سیغه نباشه و بر تقدیر عدم سیغه تکون و چی؟ و بر تقدیر نبودن سیغه اگر سیغه نباشد شما در اینجا میگید اگر سیغه نهی نباشد تکون اون ملازمه منتفیه دیگه شما الان دارید میگید لفظیه لفظی شد یعنی قائل میخواد بگه آقا بین این دو شیخ تنافیه از این بر شما در باب عبادت میگید بین حرمت و بین عبادت ملازمه یه ولو صیغه نهی نباشه از این بر اینجا میگید اگه صیغه نهی نباشه ملازمه ای نیست چون بحث شما لفظی شد دیگه بین دو بشه تنافی درسته خب پس و علا تقدیر عدم صیغه اینجا میگید تکون ملازمه منتفیه ملازمه ای نیست خب بین اینا تنافی نیست بفرمان نه تنافی نیست چرا؟ لامکان ان یکون البحث معبود فی دلالت صیغه در این بحث ما ملازمه در دلالت صیغه و بحث لفظی باشه اما بما تعم اون ملازمه را بما تعم اون دلالت عقلی را بما تعم اون موارد غیر صیغه را بگیرسه باز دوباره دقت کنید ما خوب جوانه به هم رو فکر میکنیم یعنی معمولا اینطوری است که ذهن ما هم یکمی جوال همه احتمالات موجود ره برابر میکنیم او وقتی هر که اسمت ما خود نسبت بیدیم که اگه نوار میشه ده بار بگم که دامت رو شما رو گرفت حالا که جوری ما خود رو خودشو باشه این
هم لایم
بله؟
این و سرمه دیگه
بله؟ 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 ب